بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه وشهدائي ولا مقام إسلام صلواتي إهدامك. واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم وكثرة الاستغفار، وتعرض للرحمة وعفو الله بحسن المراجعة، دمالي حديثي في إمام باقر صلوة الله عليه رأيه جابر بن یزید جعفی فرمودن به اینجا رسیدیم. گویا بعد از این که اشاره ای به فضائل انسانی و مقاماتی که خدای متعال برای انسان مقرر فرموده به اینها اشاره کردند و راههایی که انسان را به این فضائل و کمالات میرسانه یادآور شدند، در پایان کار در اواخر این حدیث شریف به این نکته توجه میکنند که خب اینا راجع به آینده است که چه بکنیم، چه کنیم پیش خدا محبوب باشیم، چه کنیم بتونیم وظایفمون رو بهتر انجام بدیم، از شر شیطان محفوظ باشیم، حالا گذشته ها رو چه کنیم. این است که در اینجا می فرمایند پرونده گناهان گذشتت را بازخوانی کن. و در این بازخوانی سعی کن پشیمانی شدیدی داشته باشی و از خدا زیاد استغفار کن. و برای اینکه در معرض رحمت و عفو الهی قرار بگیری سعی کن برنامه تو تغییر بدی، بری به طرف خدا، و برای اینکه در این کار موفق بشی سعی کن از دعا و مناجات در تاریکی ها استفاده کن. واستعین علی حسن المراجعه به کثرت الدعا و المناجات فی الظلم. شاید با تقارن این بیان با این شبها که از لیالی متبرک قدر هست وسیله خیلی باشه که آدم ساعتی را برای مرور بر گذشته هاش اختصاص بده، اون هم در خلوت و حتی المغنور در تاریکی که هیچ چیز توجه او را به خارج جلب نکنه. شروع کنه از اون وقتی که یادش میاد، از اون وقتی که به تکلیف رسیده، گناهانی که کرده اینا را به خاطر بیاره. و اگر بشه یادداشت کنه، چون آدم همینجوری وقتی مرور میکنه برپنبار میشه، درست دقت نمیکنه که اینا چی شد. الان از من سوال بکنن که در این قریب 70 سال که از عمر تکلیف میگذره، قریب 70 سال، چقدر گناه کردیم؟ میگم خیلی گناه. تو ذهنم مثلا 20 گناه، 30 گناه. اما اگر بشنم دقت کنم، شاید هر روزی بیشتر از 20 تا 30 گناه کرده میگه. وقت 70 سال ضرب در 365 ضرب در 20، این چه عددی میشه؟ اما وقتی آدم بتونه لااقل بعضی گناهانش که خیلی زشت بوده، گاهی میشه آدم خود. من به خودم قیاس میکنم، گاهی میشه آدمیزاد مرتکب یه کار زشتی میشه که بعدش خجالت میکشه پیش خودش که یاد بیاری. برای من اتفاق افتاده، دیگه آدم نمیخواد اصلا یادش بیاد که یه همچه کار زشتی مرتکب شد. یه حرف بی جایی زدی. الان که میگم یادم میاد که یه وقتی برای یکی از بستگانمون که مهمان ما بود یه حرف زشتی زدم. یه حرف بی جایی، حرف حرامی نبود، نمیبایست اون حرف اونجوری بگم. هرچی هر وقت یادم میاد پیش خودم خجل میشم، از که میخوام عرق کنم از خجالت. 60 سال پیشتر پیشه یکی از بستگانمون یه حرفی کردیم. یادم یادش بیاد که در طول این مدت که مکلف بوده، حالا کم یا زیاد، چه کارهای زشتی کرده که خودش هم پشیمون، خجالت زده هستش، نمیخواد اصلا اینا دیگه یادش هم بیاد. ولی خب مفیده برای اینا به خاطر بیاره ده. یادداشت کنی چه جور گناهانی به چه پایه از زشتی. اجمالا یه مقداری بیشتر مجسم بشه در از زشتی کاراش و کثرتش. بعد فکر کنه که به جای این کارها من میتونستم چه کارهای خوبی بکنم. در هر روزش میتونستم من چه کارهای خیلی انجام بده که هر یک از اون کارها میتونست باعث آمرزش گناهان میشه، ترفیع درجات میشه. گاهی میشه آدم با صرف وقت چند دقیقه‌ای کار خیلی بکنه که حساب ثوابش را فرشتگان هم از عهده‌اش برنیاد. آدمیزادی همچه قوه خدا بهش داد، به شرطی که بدونه چه کاری چقدر خوبه و همت شروعش روش گرده. ما فکر کنه که هر روزی من چقدر میتونستم کار بکنم و چه ثوابهایی برای خودم کسب کنم، چه مقامی پیش خدا و اولیاء خدا پیدا کنم. اینا روی یه ستون یاد داشت کنیم. من با این کارهای زشتی کردم عمری را از دست دادم که در مقابلش چه چیزهایی میتونستم به دست بیارم. اینا دیگه قابل برگشت نیست، رفت. با توجه به اینها آدم شاید اینجور حالتی براش پیدا بشه، مثل یک سرمایه داری که سرمایه های هنگفتی داشته، سرمایه هایی که با عددهای نجومی قابل ارائه هست. با این سرمایه ها میتونسته چقدر منافعی کسب بکنه، چقدر میتونسته کارهای خیلی انجام بده. یهو همه اینا آتش گرفت. این حالا درست نمیتونیم ما برای خودمون مجسم کنیم، مگر اینکه وقت یه چیز قیمتی فرض کنید، یه ظرف قیمتی خیلی قدیمی باشه، عتیق باشه، میلیون ها تومان قیمتش باشه، یهو دست آدم بیفته بشکنه، پول پول میشه. چجور میشه؟ یه سرمایه عظیمی یهو آتش بگیره، بیفته تو دریا غرق میشه، ناافتی هست. بعد اول مجسم کنه که چه سرمایه عظیمی داشت، چقدر میتونست با اینا کار. نه تنها از اینا استفاده نکرد بلکه کاری کرد که اینا آتش بگیری، در آینده خودش هم با این آتش بسوزی. با سرمایه ای که خودش داد آتش روشن کرد که خودش بسوزی. این نهایت انفعال را در آدم باید ایجاد کنی. اگه درست فکر هر قد بیشتر همت داشته باشی برای خودش مجسم کنه یه سرمایه داری به این ذلت افتاده، هیچ کس هم کمکش نمی کنه دیگه. تا پول داشت خیلی مرید داشت و دوست و فدایت شده من تصدقت گردن، اما حالا که سرمایه از بین رفت دیگه کسی اعتنایی هم بهش نمی. در یه همچه حال انقطاعی بر آدم پیدا شد، نهایت پشیمانی. اگر پرونده گذشته شد اینجوری بازخوانی کنه و یه محاسبه ای بکنه که چه ضررهایی کردم، خودم چه بلایی به سر خودم آوردم، اون وقت آمادگی پیدا می کنه که یک توبه صادقی انجام بده، جدی پشیمان میشه. به طوری که اگه می شد دوباره عمر من برمی گشت همچه تصمیمی داشته باشه که دیگه یک لحظه شا آدم من نگذاره بیهوده تلف بشه. حالا که این سرمایه از این ما دست دادم، اگه می شد اون برمی گشت. خب حالا برگشت، همین چند روزی که هست سال نمیدونی، شاید هم 10 سال، شاید 20 سال، شاید 100 سال دیگه عمر کنه، از حالا تسلیم بگیر که دیگه اون کارهای زشت انجام ندید، جاش کارهای خوب انجام. ولی خب آدم عادت کرده به گناهان، شیرینی گناه خود در نونش رفتی، به این زودی ها به این آسانی نمیتونه تسلیم دیگه که همه گناهان رو ترک کنه و به کلی مسیرش تغییر بده. خیلی مشکله. البته هر قد اون حالت پشیمانی داره شدید باشه و کاملا مجسم کنه که سرمایه‌ش رو باخته، سوخته، از همه چیز بریده، امیدی به هیچ جایی نداره، کسی نیست دستش رو بگیره، کسی نیست یه آب دستش بده، در یه همچه حالتی که داره بسیط آزیش می سوزه، هیچ کس هم کمکش نیست. هر قد این حالت رو برای خودش مجسم کنه پشیمانیش بیشتر میشه و تصمیمش برای اینکه مسیرش رو تغییر بده راسخ‌تر میشه. می فرماید وسترجع سالف الذنوب، گناهان گذشته را بازگردان، یعنی پرونده‌ش را باز کن، دوباره بخون، دوباره مراجعه کن. همراه با شدت پشیمانی و کثرت استغفار. اگه این توأم شد این بازخوانی با این پشیمانی، دنبالش هم استغفار خواهد بود. و برای اینکه امید به عفو و رحمت الهی داشته باشی، سعی کن که تصمیم بگیری مسیرت رو تغییر بدی. و و برای اینکه بتونی این تسلیم را عملی کنی و موفق بشی که مسیر تو تغییر بدی، استفاده کن من صالح الدعاء و المناجات فی الظلم. سعی کن از دعا و مناجات استفاده کنی. یعنی وقتی آدم تصمیم گرفت که دیگه گناه نکنه، مسیرش رو تغییر بده، در این راه چیزی میتونه او را کمکش کنه که دوباره بر نگرده، شیطان باز فریبش نده. اینکه دستش رو پیش خدا دراز کنه و از خدا کمک بخواهد. و بالاخره این راه سختی داره، گفتنش آسونه. آدم بخواد مسیر زندگیش را عوض کند و همه گناهان را ترک کند و به هرچی دل بسته همه دل از همه بکنه و فقط به طرف خدا بره، این کار آسونی نیست. یک کمکی میخواد که یه چیزی شیرینی کامش را شیرین بکنه، جذبش بکنه، بتونه که این کارش را ادامه بده. اون چه میتونه در این مرحله به آدم کمک کنه، قوت بده به آدم، لذتی باشه که به آدم بچشه و باعث میشه که از اون لذتهای گناه صرف نظر کنه، اینه که با خدا آنس بگیره. یکی دو بار دیگه هم به نظرم این عبارت رو یادآوری کردم که در مناجات شعبانیه هست: الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خب ضمناً آدم مناجات کردن هم یاد میگیره که چجور مناجات، چی بگه به خدا. توی مناجات شعبانیه که از افضل مناجات هاییست که از اهل بیت سلام الله علیهم نقل شده، عرض میکنه: خدایا من نمیتونستم دست از گناه بردارم، توانش نداشتم، عرضش نداشتم، فقط در یک حال میتوانستم این توفیق را به دست بیارم که محبت تو را بچشم. لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني لمحبتك. اون وقتی که تو منو با محبت خودت آشنا کردی، اون وقت توانستم از همه چیز صرف نظر کنم، از شیرینی‌های همه گناهان هم چشم بپوشم، چون کام من با محبت تو شیرین شده. دیگه چیز دیگری در مقابلش قابل ارزنم. این یه حقیقتی است که آدمی زاد تا یه چیز بهتری گیرش نیاد دست از یک لذتی بر نمیداری. حالا یه وقتی چیز نقدی است، فورا میتونه آدم دست برداره یا باید فکر کنه برای چیز بهتری که بعدا براش گیرش بیاد. معمولا ما در چیزهایی که بعدا مراز بیاد خیلی کارایی نداره برامون فکر کردن، میگیم اونا نسیه هست. لذت نقل رو نمیتونیم از دست بدیم به خاطر یه چیز شیرینی که بعدا مراز بیاد. آخرت نسیه هست، فعلا لذت دنیا رو باید غنیمت شما. تای دل امثال بنده اینجوری. اما اگه نقدان خدا یک شیرینی با آدم چشانید، دیگه به قیامت نیفته. از همین حالا یه شیرینی درک کرد که همه مزه های دیگه در مقابلش رنگ می‌بازه، یه زیبایی را دید که همه زیبایی ها در مقابلش ناچیزی، قابل ارائه نیست. اون وقت به راحتی میتونه آدم از چیزهای دیگه صرف نظر کنه، چشم پوشی کنه. این است که می‌فرماید: وستعین علی حسن المراجعه. برای این که بتونی خوب برگردی از اون راه غلط و راه صحیح را انتخاب کنی و ادامه بدی، کمک بگیر از دعا و مناجات در تاریکی ها. اگه خدا توفیق داد و آدم با خدا انس گرفت و مزه مناجات با خدا رو چشید، اون وقت میبینه چقدر راحت میشه گناه ها ترک کرد. در چون گناه دیگه کششی نداره. خدا انشالله به برکت اون کسانی که امشب با اخلاص در خانش میره به ما هم ذره ای از اون شیرینی مناجات خودش را بچشم. نقل میکنه از بعضی از بزرگان، حالا اینو که یه بار دیگه از فرمان صلاح العظمای بهجت نقل کردم که فرموده بودند بعد از نمازشون به یکی از کسانی که همراهشون بوده گفته بودند که اگه سلاطین عالم میدونستن در نماز چه لذتی هست، دست از لذتهای سلطنت میکشیده. نمیدونن نماز چه لذتی. از استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه نقل شده که ایشون یه وقت فرموده بود اگه در بهش نماز نباشه من بهش برای چی بخوام. یعنی باورش این بوده که در بهشت هم بالاترین لذت عبادت خدا هست. تو اگه بهشت هم نماز نداشته باشه من بهشت چنین بهشتی رو نمیم. خدای همچه بنده هایی داره این چیزایی میفهمند که ما نمیفهمند چی کنیم، اما میدونیم اینا راست. سعی کنیم اون چیزایی که مانع میشه از این که لذت انس با خدا و مناجات با خدا را بچشیم، اونها را از خودمون دور کنیم، مقدماتش را فراهم کنیم، زمینه را مساعد کنیم. اون چه مانع میشه از این که آدم محبت خدا را بچشه، شیرینیش را درک کنه، مانع میشه از این که لذت مناجات با خدا را درک کنه، دلبستگی های دنیاست. حب دنیا را از او کل بخدی. تو اون حدیث معراج هم داره که کسی که محبت دنیا در دلش باشه محبت مناجات خودم را به اون نمی چشم یا از دلش بر می داره. خب حب دنیا مراتبی داره و بعضی مراتبش مباح هست، اشکالی نداریم، اونجایی که مزاحمتی بار تکالیف شرعی نداشته باشی، مستلزم حرامی نباشی، خب حرام نیست. همین اندازه که آدم محرومیت براش میاره از چیزهای خوبی دیگه. اما به یه جاهایی میرسه و به دنیا ناخودآگاه یعنی ناخواسته اولش آدم دنبالش نمیری، اما وقتی تعلق به دنیا پیدا میکنه و دلبستگی پیدا میکنه کم کم به جایی میرسی که از ارتکاب حرام هم ابایی نداری. ولی عیاذ بالله کارش به جایی میرسی که آگاهانه دنبال چیز حرام و گناه میره، حاضر حقوق دیگران رو تضییع کنه، اموال حرامی تصرف کنه، از بیت المال سوء استفاده کنه، دروغ بگه، فتنه انگیزی بکنه، هزاران گناه کبیره مرتکب بشه برای اینکه چهار روز روی صندلی بشینی. آدمی زادی همچه موجود. برای اینکه آدم نیفته به یک همچه حالی که اینجور وابستگی به دنیا پیدا کنه، باید سعی کنه از اول از همون جایی که میگه تمایلش به دنیا داره زیاد میشه یه خود جلویش رو بگیری. اگه تمایل به مال هست خب افراد ضعیف الهمه مثل بنده اولش دنبال مال هست، سعی کن از همین مال هایی که دور داره در دستش هست و خیلی به زحمت هم تحصیل کرده در راه خدا انفاق کنه. لن تنالوا البر حتی تنفقون ما تحبون. این روزها ملاحظه می فرمایید زمینه های انفاق خیلی فراوانه. اگر آدم این فرصت ها را غنیمت نشماره، در حدی که براش میسر هست از این فرصت ها استفاده نکنه، خیلی ضعف غرق نکرده، خیلی مغبون شد. اگر تمایلات حیوانی و شهوانیش زیاد هست، همون جاییش هم که حلال هست یه مقداری کم کنی، از حلالش هم زیاد استفاده نکنی، هم دیگه کم دهد تا نفس جری نشه به تقاضای حرام شد. برای اینکه نگاه حرام مبتلا نشه، بعضی نگاه های حلال هم را چشم شد. این قدم لازم هم به همه چیز آدم نگاه کنیم. اونجایی که احتمال میده به حرامی منتهی بشه، از همونجا نگاهش را پایین میاد. پیشگیری از این که آدم در یک حالتی بیفته که دیگه نتونه خودش رو کنترل کنه. شما حتما در جاده های شیبدار حرکت کردید یا تون میخواستید برید دویدید. اولی که جاده شیبدار آدم حرکت میکنه، خیلی خوشش میاد که تون میره. خیلی نباید انرژی صرف کنه که پیش بره. سرازیری راحت میره. اما اگه شروع کنه به دویدن، تدریجا طوری میشه که دیگه قدرت کنترل از دستش خارج میشه، دور برمیداره به قول خودمون، دیگه هرچی میخواه خودشو نگه داره نمیشه. اگه تا به اون حد نرسیده خودشو کنترل کرد، خب میتونه نجات پیدا کنه، ولی با مغزش میخوره زمین و خطرهای شدیدی او را تهدید میکنه، گاهی ممکنه به مرگ آدم منتهی بشه. اینه که تا آدم دور بر نداشته، هنوز احساس میکنه اختیار دست خودشه، رول دست خودشه، میتونه کنترل کنه، زیاد سرعت در راه شر نگیره، یه خورده کوتاه‌تر. یکی از چیزهایی که ما به خصوص ما طلبه ها باید بیشتر بهش توجه داشته باشیم، چون مسئولیت ما در اینجا بیشتر از دیگرانه، ما این که باید به دیگران هشدار بدیم، معارف دینی را، اخلاق اسلامی را گوشزد کنیم، مردم را از دلبستگی به دنیا باز بدانیم، اگه خدای نکرده خود ما اندکی آلوده شدیم. خود ما که گناه مضاعفی مرتکب شدیم، یک، حرف ما دیگه در دیگران اثر نمی کنه، دو، سومش اجازه بدید یه روایتی براتون. می دونید در از معارف اسلامی برمیاد که بزرگی و کوچکی گناهان تا حدود زیادی گناهان اجتماعی بستگی به موقعیت آدم داره. هر کسی موقعیتش در جامعه حساس‌تر باشه، اگه کار خوب میکنه ثوابش بیشتری، اگه کار بد میکنه گناهش بیشتر. آیه قرآن در این زمینه خطاب به همسران پیغمبر میفرماد یا نساء النبی لستن مکه احد من النساء این تقیتون. همسران پیغمبر خوب از عرش نازل نشده بودن، همین زنهایی بودن که خوب میدونید از چه خانواده هایی و از چه کسانی بودن، خیلی هاش میفرماد شما مثل سایر زنها نیستید، اگه تقوا داشته باشید ثوابتون دو برابره، اما اگه لغزش هم داشته باشید گناهتون دو برابر. در مورد عالم یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. افرادی که آشنا نیستن با معارف دین، توفیق نداشتن، بهشون نرسیده عقایق دین، گناهی هم که میکنم زود قابل گذشته. اما کسی که زندگیش با کتاب سنت گذشته، گوشت و پوستش از بیت المال رویده، از برکت اهل بیت استفاده کرده، این اگه گناه بکنه گناهش با دیگران مساوی نیست. هر قد موقعیتش در جامعه بیشتر باشه، مردم بیشتر توجه بهش داشته باشن، افعالش هم حساس داره، کار خیر بکنه ثوابش بیشتر میشه، چون بیشتر ازش تبعیت میکنه. این کار بد هم بکنه گناهش بیشتر میشه، برای اینکه میگن اگه کار بد بود اون آقا نمیکرد. تایید دلشون که معلوم میشه اینقدر هم بد نیست. اون روایت که از کردن مسئله سوم، نتیجه این کردن دلبستگی به دنیا پیدا کنه، این حدیثی است که امام صادق صلوات الله علیه به عنوان حدیث قدسی نقل می‌فرمایند: اوحى الله تعالی الی داوود علی نبینا و آلهم علیه السلام قل لعبادی لا یجعلوا بینی و بینهم عالما مفتونا بالدنیا فانهم قطاع طریق عبادی. خدای متعال بعد از داوود وحی کرد: یا داوود به بندگان من اینو بگو، خواه نخواه بندگان با وسایطی دارن با خدا، بالاخره عموم مردم دین شما از علما یاد گرفتن، علما از انبیا، ائمه از انبیا گرفتن، اینا وسایطی هستن واسطن بین خدا و بین اونها. خدا بعد از داوود میگه که به مردم بگو در انتخاب واسطه ها دقت کنید، دینتون از کی میخواد یاد بگیرید، از کی میخواد تبعیت کنید، مبادا بین من و خودتان عالمی را واسطه کنید که او شیفته دنیاست. اینها راه زنان من هستند، اینها دزدهایی هستند که سر گردنه میبندند، نمیذارن بندگان من به طرف من بیان. قطاع و طریق الهی، قطاع و طریق معروفه، اینا کسانی هستن به جای اینکه بندگان رو به طرف من سوق بدن با من آشنا کنن، که یصدهم عن ذکر الله، ارتباط با اینا باعث میشه که از یاد خدا غافل بشه، چون اون چه در زندگی اینا میبینن، اینا علاقه به دنیا و وستیه به دنیا و دنبال پول و مقام و شهرت و عنوان و القاب و وقتی اینا رو ببینن، خب مردم طبعا همین چیزا رو یاد میگیرن، در همین مسیر حرکت میکنن، به جای اینکه اینا رو راه رو به سوی خدا باز کنند، راه مردم رو به سوی خدا میبندن. اینا قطاع و طریق هند. مبادا بین من و خودتون چنین کسانی را واسطه قرار بدید. اگر چنین بشی، کمترین کاری که می کنم اینه، شاهد ارزم اینجاست، کمترین کاری که با چنین اشخاصی می کنم این است که لأنزعن من قلبهم محبتی و حلاوت مناجاتی. اونایی که دلبسته به دنیا میشن، شیفته دنیا میشن، اولین مقاومتشون این است که من محبت خودم ازشون میکنم، یا محبت من یا محبت دنیا. به دنبالش شیرینی مناجات رو از کامشون برمیداره. بنابراین اگه کسی طالب شیرینی مناجات ما خداست، باید سعی کنه دلبستگیهاش به دنیا کم میشه. در اون چیز حرام هست که جای خود داریم، در چیزایی هم که حرام نیست، در اون چیز جای محبت خدا رو نگیریم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی، توی یه دل دوتا محبت متضاد جمع نمیشه. اگر یک محبت شعای محبت دیگری بود، محبت به اهل بیت نسبت به خدای متعال، با هم تنافی نداره، این شعای همونه، جای اونو نمیگیره بلکه از اون میرویه. اما این محبتی در جهت خلافش بود، یکی فلشش طرف راست بود، یکی طرف چپ، اینا با هم نمیسازن. اگه میخوایم محبت خدا در دل پیدا بشه، باید سعی کنیم محبت دنیا رو از دل بردیم. اولش سعی کنی لذت گناه رو نچشی، چون وقتی آدم لذت گناه چشید دوست میداری. به چی آدم محبت پیدا میکنه؟ چیزی که بایش لذت بخش باشه. ترک گناه باعث میشه که آدم دلبستگی به گناه پیدا نکنه، چون مزهش کافی نمیچشه آدم دلبسته هم نمیشه. وقتی دلبستگی به گناه پیدا نکرد، اون وقت توفیق مناجات و دعا و ارتباط با خدا و انس گرفتن با خدا پیدا میکنه. اون وقت هست که میتونیم به فرمایش امام باقر، وستعین علا حسن المراجعه به خالص دعا و مناجات فضلم. اون وقت آدم دوست داره که با محبوب خودش تنهایی در خلوت بدون اینکه کسی بفهمه. وقتی آدم زیادی کسی را دوست داشته باشه، دلش میخواد فقط تنهایی او را ببینه، کسی دیگه نباشه، باش حرف بزنه، صداشو بشنوه، نگاهش بکنه، اما تنها باشه، کس دیگه نموشه، حواسش فقط جمع هر دو بین خودشون باشه، دل توجه به چیز دیگه پیدا نکنه. این که میگه مناجات فی الظلم، نیمه شبها تاریک، آدم حواسش فقط جمع خدا کنه با کسی که در ساعات شبانه روز امید این امید این فرصت را داشت، منتظره چنین این فرصتی بود که با دوستش خلوت کنه. اون وقتی که قدر این دقایق مناجات را میدونید، مناجات کردن و دعا خوندن دیگه برای سنگین نیست. بنده باز خودم عرض میکنم، اگر بخوام یه شب دعای ابو حمزه بخونم، اول خودم آماده میکنم و فرض کنید مثلا چایی قهوه ایشتی میگم که خوابم نبرم، وضو میگیرم، خودم آماده باشم و حرفا، بالاخره نیمه هاش که میرسه یواش یواش چرتم میگیره. ولی نگاه میکنم چند صفحه دیگرش مونده، آدم اگر کسی رو دوست داشته باشه میخواد باش خلوت کنه، وقتی میره یه چرت میزنه، این نگاه به ساعتش میکنه که کی وقتش تموم شه پاشه بره. نشانه با اینه که نچشیده، شیرینی مناجات درک نکرد. اگه شیرینی مناجات درک میکرد، میخواست این شب سالها ادامه پیدا کنه. اگه میشون حالا فرض بگیره، اون کسی که شیرینی مناجات درک میکنه، خدا یه لطفی بهش میکنه، یک جاذبهی درش اثر میکنه، میکشدش، آرزو میکنه کاش این امشب 70 سال طول میکشید به شرطی که من همین حالا داشتم. خدا همشه بنده هایی داره، ائمه فرمودن هستن اینا، ما که علم غیب نداریم. ما در این شبها از اونجا شروع کنیم، استرجع سالف الذنوب، پرونده گناهانمون رو بازبینی کنیم، فکر کنیم در زشتی ها، در بدبختی که نصیبمون شده در اثر از دست دادن فرصت های عبادت و کار خیر، بدبختی که نصیبمون شده از موندن تبعات و عقوبات گناه گردنمون، ببینیم سرمایه‌مون رو از دست دادیم، خودمون الان در وسط آتش جهنم این رو درک نمی کنیم. هیچ کس هم به فریادمون نمیرسه. یوم لا یغنی نفس و نفس شیئا. پدر و مادرم از آدم فرار میکنن، برادر و خواهرم فرار میکنن، همسر و فرزندم از آدم فرار میکنن. نه تنها به کمک آدم نمیان، لکل من هم یوم ایدن شعن و یغنی، هر کسی گرفتار خودش. اگه یه همچه ها را آدم مجسم کنه، اون وقت ندامت حقیقی برش پیدا میشه، به دنبال ندامت تصمیم بر ترک گناه و بر جبران گذشته ها. و کمکی که در اینجا خدا بهش میکنه این است که حال دعا و مناجات بهش میده، شیرینی مناجات خدا رو درک میکنه، و وقت موفق میشه این که گذشته هاش رو جبران کنه و از آیندهش حد اکثر استفاده را بداره. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.